مردم دارند، رانندگان باید با شنیدن آژیر این خودروها اجازه عبور رو بدن. حق تقدم با وسیله نقلیه امدادی و اضطراریه و باید راه رو برای اونها باز بکنید. آخر هفته بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 23 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
بازدید وزیر بهداشت از وضع بیمارستان‌های شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران.
عذرخواهی استاندار تهران از شهروندان ملاردی به دلیل آماده نشدن بیمارستان در حال ساخت این شهرستان.
14 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و خبرنگاران و رزمندگان ارتش عصر امروز در قطعه 50 بهشت زهرا.
و حمایت شهرداری تهران از استارتاپ ها برای هوشمندسازی شهر و خدمات دهی اینترنتی به شهروندان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. خانم بیرانوند و بنده سلحشور اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز برای پیگیری وضع درمانی به شهرستان‌های قرچک، ورامین، پیشوا و پاکتشت سفر کرد. همکارم گزارش می‌دهد.
سفر یک روزه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران. دکتر نمکی در اولین دیدار خود به بیمارستان شهید ستاری قرچک اومد و از روند درمان در این مرکز دیدن کرد. آقای وزیر در دیدار چهره به چهره با بیماران از نوع خدمات به آنها هم اطلاعاتی رو به دست آورد.
مریضایی که بعد از سوسیوجانی با الان میرن.
دکتر نمکی نتیجه بازدید خودش رو از بیمارستان شهید ستاری قرچک اینطور ارزیابی کرد.
بیمارستان به هر حال با نحوه‌ای از مدیریت جدید داره اداره میشه و کمک از برون سپاری به بانک پاسارگاد که در مجموع مشکلاتی هست که مقدارش برمیگرده به گذشته، مقداری هم شاید برگرده به شیوه مدیریتی که باید تغییراتی درش ایجاد بشه. اینو ما داریم ارزیابی میکنیم. مشکلی داشتن برای سی تی اسکن که قرار شد در اسرع وقت انشالله براشون مجوزشو صادر کنیم.
شهرستان ورامین و بیمارستان شهید مفتح مقصد بعدی وزیر بهداشت بود تا از نزدیک امکانات و نوع خدمات به بیماران رو بررسی کنه. این هم قول وزیر بهداشت برای شهروندان ورامین.
خوشبختانه اون بیمارستان جدید رو هم با شدت دوستان دارن دنبال میکنن. قرار شد که در اسرع وقت انشالله ما تسریع کنیم و بتونیم کمکهای رو برای سال 99 هم به شکل قابل توجه ببینیم که هرچه زودتر این مجموعه تخت هم به تخت‌های منطقه اضافه بشه.
شهرستان 150,000 نفری پیشوا با نداشتن حتی یک بیمارستان بازدید بعدی آقای وزیر بود تا فقط روند درمان در مرکز درمانی شهید صدوقی رو از نزدیک ببینه.
پیشوا این بیمارستان قبلا زمینش به دانشگاه آزاد واگذار شده بود. بیمارستان 96 تخته ایست که با پیشرفت بین 12-15% متوقف شده. جلسه‌ای رو خدمت مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی داشتیم. قرار شد که پروژه با حمایت‌هایی که انشالله اعمال خواهد شد از نو راه اندازی بشود.
آخرین برنامه وزیر بهداشت سفر به پاکدشت و افتتاح بخش ICU در بیمارستان شهدای این شهر. بیش از 1,600,000 نفر جمعیت در این شهرستان ها ساکن هستند که فقط 3 بیمارستان دولتی در اینجا مستقره. حداقل تخت بیمارستانی مورد نیاز شهرستان‌های جنوب شرق و استان تهران 2000 تخته که در حال حاضر فقط 500 تخت به شهروندان این شهرستان‌ها خدمات ارائه می‌کنه که امیدواریم با سفر وزیر بهداشت این مسئله هم حل بشه. محمد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، برامین.
وزیر بهداشت همچنین در جریان بازدید امروز خود به جنوب شرق استان تهران تاکید کرد علی‌رغم فشار سنگین آمریکایی‌ها و دشمنان ما، امروز وضع مناسبی در تهیه دارو و تجهیزات پزشکی داریم.
هم علی‌رغم فشارهای سنگین آمریکایی‌ها و دشمنان ما در بستن همه راه‌ها برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، ما امروز الحمدلله وضعیت مطلوبی داریم. البته از راه‌های مختلف ما دارو رو تهیه کردیم، بیش از سال قبل ما تونستیم کمبودها رو جبران کنیم. البته ممکنه در مقاطعی بعضی از فرم‌های دارویی مثل انسولین که اشاره کردید، ما کمبود انسولین نداریم، منتها بعضی از بیماران به فرم خاصی از انسولین وابسته بودن که اون فرم خاص ممکنه در بعضی از مناطق کمبود بود که اون رو هم جبران کردیم، در کشور توزیع شد. در رابطه بحث آنفولانزا هم خوشبختانه هم موج آنفولانزای جدید داره مهار میشه، هم داروش به اندازه کافی برای درمان در کلیه مراکز خصوصی و دولتی وجود داره. اگر در مرکزی هم ما به عنوان داروخانه خصوصی دارو رو ما توزیع نکردیم، به خاطر جلوگیری از سوء مصرف داروست و عدم ایجاد مقاومت در درمانهای بی مورد و بی رویه.
استاندار تهران امروز با سفر به شهرستان‌های غرب استان تهران از بیمارستان در حال ساخت شهرستان ملارد بازدید کرد. آقای محسنی بندپی گفت قرار بود این بیمارستان در پایان آبان تحویل موقت شود، اما آنچه امروز شاهد هستیم این است که پیمانکاران به تعهدات عمل نکردند و دلایل آنها نیز برای ما قابل قبول نیست. همکارم خداپرست در گزارشی به امیدهای مردم چشم انتظار شهرستان ملارد و روند ساخت این بیمارستان پرداخته که به اتفاق میشنویم.
بیمارستان 162 تخت خوابی ملارد که سالهای گذشته کلنگ آن به زمین زده شد و از طرح‌های اولویت دار این شهرستان به شمار می‌رفت، همچنان در لیست انتظار رسیدن به مرحله بهره برداری است. متأسفانه خدمات درمانی در این شهرستان بسیار محدود و ساکنان آن را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. مردم شهرستان ملارد در این سالها مجبور بودند برای درمان پزشکی خود به شهرهای همجوار از جمله تهران مراجعه کنند. هنوز که هنوز است حدود 500,000 جمعیت حتی یک تخت بیمار بیمارستانی ندارد.
خاطر نداشتن امکانات بیمارستان، برادر من با درد خیلی سنگینی فوت کرد. یه بیمارستان هم که دارن کار میکنن نیمه کار است.
استاندار تهران که اسفند سال گذشته به منظور بازدید از روند ساخت 3 بیمارستان شهریار، قدس و از جمله ملارد به این شهرها سفر کرده بود، وعده داده بود این بیمارستان ها حداکثر تا یک سال آینده به بهره برداری میرسد. آقای محسنی بندپی:
بیمارستان قدس با ظرفیت 165 تخت بیمارستانی در حال ساخت است که 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز داره که مثلا فضای فیزیکیش به اتمام برسه، که در جلسه تصمیم گرفت شده که این 30 میلیارد تومان در همین مانده سال 97 در اختیار پیمانکار قرار داده بشه. در شهرستان شهریار 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز هست که به اصطلاح انشاءالله در همون اوائل سال 99 این به بهره برداری برسه. در ملارد هم که با 400 هزار نفر جمعیت ما هیچ تخت بیمارستانی نداریم، اینم 165 تخت بیمارستانی سال 90 شروع شده در زمینی به وسعت 4 هکتار. قرار شد که هممون کمک بکنیم، این 30 میلیارد تومان هم در مانده 97 برای تکمیل بیمارستان در اختیارشون قرار بگیره.
البته تاکنون کمبود اعتبار یکی از مهمترین دلایل روند کند ساخت این بیمارستان در شهر ملارد بود. حال باید دید با اعتباراتی که در سال گذشته برای ساخت این بیمارستان اختصاص یافته، آیا مردم ملارد امسال شاهد افتتاح این بیمارستان خواهند بود؟ با پیگیری های انجام شده استاندار بالاخره پارسال اعتبارات مشخصی برای تکمیل این بیمارستان تخصیص یافت و مرحله به مرحله روند ساخت سرعت گرفت. اما استاندار تهران باز هم صبح امروز با سفر به شهرستان های غرب استان از نزدیک از میزان پیش رفت بیمارستان ملارد و تکمیل این بیمارستان بازدید کرد. آقای محسنی بندپی بابت تأخیر در ساخت بیمارستان 160 تخت خوابی ملارد از شهروندان عذرخواهی کرد و گفت پیمانکار نتوانسته به تعهدات خود عمل نماید و این موضوع اصلا قابل قبول نیست.
ما باید عذرخواهی بکنیم از مردم ملارد که در 4 جلسه‌ای که در طول 1 سال گذشته ما داشتیم، هم وزیر محترم، هم نماینده تامل اختیارش، هم ریاست محترم دانشگاه، صورت جلسه‌ای تنظیم شده بود که هم کارفرما و هم مقامات محلی، فرمانداری، نماینده محترم همه کمک بکنن که مسائلی که مربوط به خود شهرستان هست، مثل آب و برق و گاز و معوده سازی، اینا رو کمک بکنن و از اون بر هم این بیمارستان در آخر آبان ماه تحویل موقت بشه. اون چیزی که ما امروز الان شاهدش هستیم، پیمانکار به تعهداتش عمل نکرده و دلایلش هم برای ما قابل قبول نیست. شواهد اینجوری نشون میده که این نگاه و تعهد توسط پیمانکار که تا مثل امروز 14 آذر هستیم و 14 روز هم از اون قول قرار گذشته، بعید میدونم که تا پایان دی ماه هم این بتونه تحویل بده، مگر اینکه واقعا ما یه جلسه دوباره اضطراری بذاریم و پیمانکار رو مکلف بکنیم به انجام تعهدات و افزایش نیرو که بتونن این شرط فراهم کنن که شهرستانی که فاقد بیمارستان هست این امکان رو برخوردار بشه.
حال باید دید که شهروندان ملاردی با مراجعه به درمانگاه از حداقل امکانات پزشکی استفاده می کنند و تا چه زمان دیگری همچنان چشم انتظار ساخت تنها بیمارستان شهرشان باشند.
همزمان با میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، پویش جنگلکاری در 42,000 هکتار و 262 شهرستان از امروز آغاز شد. در این پویش 14 میلیون اصل نهال در عرصه های بیابانی مرتعی و جنگلی کشور کاشته می شود. مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران هم گفت کاشت 100,000 اصل نهال سهم استان تهران از طرح ملی کاشت 14 میلیون نهال در کشور است که از امروز عملیات کاشت این نهال ها آغاز شده است. آقای طاهری افزو در مجموع در 3 شهرستان استان تهران که شامل دماوند، ملارد و تهران است، حدود 300 هکتار از مراتع و زمین ها درختکاری می شود.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
نماز جمعه تهران فردا به امامت حجت الاسلام ابوترابی فرد در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه خواهد شد. آقای پیشنمازی رئیس ستاد اقامه نماز جمعه گفت سخنران قبل از خطبه ها آقای علی طلوعی نماینده بسیج دانشجویی به مناسبت 16 آذر و همچنین آقای حناچی شهردار تهران خواهند بود.
مراسم نماز جمعه فردا 15 آذر ماه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد برگزار میشه. درهای مصلا از ساعت 10 صبح باز خواهد بود و مراسم ساعت 10:30 آغاز میشه و خطبه ها هم 15 دقیقه قبل از اذان ظهر ان شاء الله شروع خواهد شد. سخنان قبل از خطبه ها ابتدا آقای علی طلوعی نماینده محترم بسیج دانشجویی هستند که به مناسبت 15 آذر ماه روز دانشجو صحبت خواهند کرد و همینطور آقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران برای ارائه گزارش عملکرد شهرداری صحبت خواهند داشت. بسای صوتی مناسبتی رو از مقام معظم رهبری تقدیم نمازگزاران محترم میکنیم.
14 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و خبرنگاران و رزمندگان ارتش عصر امروز در قطعه 50 بهشت زهرا در کنار مزار شهدای رسانه برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده معظم شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولان کشوری و فرماندهان لشکری حضور داشتند، یاد و خاطره شهدا از اولین شهدای اصحاب رسانه در جنگ تحمیلی تا شهدای مدافع حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته شد. 15 آذر 84 هواپیمای ترابری ارتش حامل خبرنگاران برای پوشش خبری رزمایش عاشقان ولایت که در جنوب ایران برگزار می شد از تهران عاصم بندر عباس بود که لحظاتی پس از پرواز نزدیک فرودگاه مهرآباد تهران سقوط کرد و همه که سرنشینان این پرواز که اصحاب رسانه و نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند به شهادت رسیدند.
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از برگزاری پویش داوطلب شو همزمان با هفته کار داوطلبانه و فعالیت 20 گرمخانه در پایتخت خبر داد. آقای حسینی گفت روز 14 آذر به نام کار داوطلبی نامگذاری شده است. هر سال در ترویج کارهای داوطلبانه برنامه‌های متنوعی انجام می‌شود و امسال تصمیم داریم کار داوطلبانه را به سمت مشارکت بیشتر مردم در شهر پیش ببریم. حسینی در خصوص محور برنامه‌های هفته کار داوطلبانه افسود، فراهم کردن زیرساخت‌ها یکی از برنامه‌های ما در این هفته است. برنامه‌ها از امروز آغاز می‌شود و 20 آذر به پایان می‌رسد. وی همچنین در خصوص گرمخانه‌های زنان گفت امسال 2 گرمخانه زنان اضافه شده است. در روزهای عادی سال حدود 70 نفر به این مراکز مراجعه می‌کنند و در شب‌های سرد سال این تعداد تا 20% افزایش می‌یابد.
ایستگاه‌های متروی شادمان، محمدیه و بسیج به پله برقی و آسانسور مجهز شدند. مدیر عامل شرکت راه آهن شهر تهران و هومه گفت ایستگاه شادمان یکی از قدیمی‌ترین ایستگاه خطوط تقاطعی 2 و 4 است که روزانه حجم زیادی مسافر در آن جابجا می‌شود. آقای امام افسود با نصب پله برقی در این ایستگاه شهروندان می‌توانند با سهولت بیشتری در ورودی جنوبی تردد کنند. وی همچنین گفت برای تردد معلولان و افراد کم توان آسانسور 3 ایستگاه بسیج، محمدیه و شادمان به بهره برداری رسید. مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و هومه افزود به منظور مناسب سازی ایستگاه‌های پایتخت نصب 196 دستگاه آسانسور در خطوط قدیمی ناوگان مترو پایتخت به مناقصه گذاشته می‌شود. آقای امام این را هم گفت که ایستگاه‌های جدید خط مترو نیز باید مجهز به آسانسور باشند.
آقای قاسمی مجری طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درباره اختصاص بیش از 6500 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای دوگان سوز کردن خودروها گفت در این طرح هزینه گاز سوز کردن هر خودرو 4,500,000 تومان است که تمام هزینه از محل صادرات فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود و رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور، سامانه irngb.ir برای ثبت نام و نوبتگیری خودروهایی که گازسوز می‌شوند فعال است و بیش از 300 مرکز در سراسر کشور آماده خدمت رسانی هستند.
شهردار تهران بر حمایت از استارتاپ‌ها برای هوشمندسازی تهران و خدمات دهی اینترنتی به شهروندان تأکید کرد. آقای حناچی در بازدید از فن بازار هفته تیر گفت تمام تلاش شهرداری این است که خدمات خودش را در قالب استارتاپ ها ارائه دهد.
ما باید کاری بکنیم که بخشی از مشکلات و سرویس و خدماتی که میتونیم به شهروندان بدیم بیاریم روی این موضوع. هم باعث کاهش سفرهای در اون شهره میشه، هم بسیار درآمد ایجاد میکنه و هم در اشتغال بسیار تاثیرگذاره. ما به عنوان شهرداری هم در شعارهامون بوده هم در برنامه شهرداری که فضای کسب و کار رو برای هوشمندسازی تهران فراهم بکنیم. تو همه زمینه‌ها این همکاران من دارن تلاش میکنن که این فضای کسب و کار جایی که به شهرداری مربوطه فراهم بشه، از حمل و نقل تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا سرویس و خدمات روزانه که مردم میتونن روی موبایل‌هاشون دریافت کنن، از پسماند تا حمل و نقل و سرویس و خدمات درمانی بهداشتی، اینها شرکت‌هایی هستن که معمولاً شناسایی میشن، تایید صلاحیت میشن و امکان دادن سرویس و خدمات رو براشون فراهم بکنیم.
شهردار تهران همچنین گفت شهرداری از استارتاپ هایی که در موضوعات مهم مانند حمل و نقل به شهروندان خدمات ارائه می دهند بدون انحصار کمک می کند.
اقتصادی بودن و ایجاد فضای رقابت یکی از خصیصه‌های این فضاست. البته اونهایی که برای ما اهمیت دارن جزء کاتگوری اولویت‌های ما هستن مطمئناً حمایت می‌کنیم، ولی در فضای رقابتی انحصار هیچ وقت خوب نیست و هر تعهدی که به مردم داده شده باید انجام بشه. اونهایی که در جهت جهتگیری عمومی برنامه‌هایی که ما در شهرداری اعلام کردیم حتما کمک کنیم.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با برد سرخابی‌های پایتخت و توقف تیم‌های سپاهان و تراکتور پیگیری شد. در ادامه یه هفته 13 رقابت‌ها تیم استقلال تهران در دیداری حساس در ورزشگاه آزادی با گل شیخ دیاباته 1-0 تیم مدعی شهر خودروی مشهد را شکست داد و با 25 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. شهر خودرو هم با 23 امتیاز در رده سوم جدول باقی ماند. سپاهان در قائم شهر با تساوی 2-2 برابر نساجی متوقف شد و با 24 امتیاز در پله دوم جدول جای گرفت. پرسپولیس در فولادشهر 3-0 ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد و با 22 امتیاز به رده چهارم جدول بازگشت. مهدی ترابی 2 بار و علی علیپور 1 بار برای سرخپوشان در این دیدار گلزنی کردند. صنعت نفت آبادان 3-2 از صد پیکان تهران گذشت و با 22 امتیاز به جمع مدعیان اضافه شد و در دیدار تراکتور تبریز با شاهین بوشهر و گلگهر سیجان با نفت مسیح سلیمان هم توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. لیگ برتر بسکتبال با ادامه صدرنشینی پتروشیمی و باخت تیم‌های پالایش نفت و مهرام ادامه یافت. در هفته دهم رقابت‌ها تیم پتروشیمی بندر امام صدرنشین مسابقات در خانه 86-61 تو فرغانه آذرشهر را برد. ذوب‌آهن با برتری 66-57 برابر پالایش نفت اولین باخت را به این تیم آبادانی تحمیل کرد و مهرام تهران 83-75 مغلوب میزبان شهرداری بندر عباس شد. در دیگر دیدارهای امروز هم شهرداری گرگان 84-47 صنعت مس کرمان را از پیش رو برداشت. شیمیدور قم با حساب 83-68 برابر رعد پدافند شهر کرد به برتری رسید. آویج صنعت پارسا 70-67 از سد اکسون تهران گذشت و نیروی زمینی 81-72 شورا و شهرداری قزوین را مغلوب کرد. و در دیدارهای به جامانده از هفته 17 لیگ برتر فوتسال ستارگان ورامین 9-1 حفاری اهواز را شکست داد و با 34 امتیاز به پله سوم جدول صعود کرد. اهورای بهبهان هم 2-1 از سد آذرخش بندرعباس گذشت.
ادامه خبرها از جام جم. استودیو خبر رادیو تهران پنجمین روز نامنویسی از نامزدهای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی با ثبت نام 7421 تن از داوطلبان نمایندگی در سراسر کشور به پایان رسید. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت از این تعداد 821 نفر زن و 6600 تن مرد هستند. آقای موسوی افزود ثبت نام داوطلبان نخستین انتخابات میان دوره خبرگان رهبری نیز از فردا به مدت 1 هفته در ستاد انتخابات کشور و همچنین فرمانداری های تهران، قم، مشهد، بجنورد و شیراز به عنوان مرکز حوزه انتخابی انجام می شود. خبر دیگر این که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در نخستین اطلاعیه خود تاکید کرد با هر گونه سوء استفاده افراد در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان برخورد خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت بر انتخابات نظارت نهایی بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارند و با هر گونه ادعا و سوء استفاده افراد در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و ارتباط با اعضای شبکه نظارت در سراسر کشور و یا نهاد شورای نگهبان برابر قانون رفتار خواهند کرد. همچنین هیئت‌های نظارت در استان‌ها و هیئت مرکزی آماده دریافت گزارش‌ها درباره تخلفات افراد سودجو خواهند بود.
استاندار تهران بر لزوم قانون‌مداری، بی‌طرفی و انسجام ملی در انتخابات اسفند ماه تأکید کرد و گفت مسئولان استان باید این شعار انتخاباتی را سر لوحه کار خود قرار دهند. آقای محسنی بندپی در بازدید از حوزه انتخابی شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد با اشاره به اهمیت مجلس شورای اسلامی در تولید و تدوین قانون افسود:
شعار اساسی این دوره انتخابات که قانون مداری، بیطرفی و انسجام ملی هست، اون رو انشالله نهادینه و عملیاتی بکنیم. اون چیزی که برای دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری و استانداری هست که همه ابزارهای قانونی و اطلاع رسانی و اهمیت نقش مجلس در تولید و تدوین قوانین و نظارت، چون واقعا اینی که امام راحلمون فرمودن مجلس در رأس امور هست، واقعیت همینه که ما قانون اساسیمون اختیارات بسیار به جا و به موقع و به هنگامی به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده و این مجلس انشالله در دوره 11 بتواند از ترکیبی برخوردار بشود که در استفاده از ظرفیت هایی که قانون اساسی بهش واگذار کرده به نحو احسن در ارتقا و رشد و بالندگی ایران اسلامی انشالله بتواند کوشا باشد.
دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب و اکمو تهران با حضور 1200 پزشک، جراح قلب و عروق و پرستار داخلی و خارجی در حال برگزاری است. در این کنگره آخرین دستاوردهای پزشکی در زمینه قلب و روش‌های نوین تشخیص و درمان مرتبط با قلب بررسی می‌شود. همکارم فرشید دارویی در این باره گزارش می‌دهد.
کنگره بین‌المللی بیهوشی قلب، عضوی که با هر تپش میتونه حیاتی دوباره به انسان بده. اما چه نوع بیماری‌های قلبی در کشورمون شایع تره؟ دکتر حمیدرضا تقی‌پور جراح قلب و عروق اعتقاد داره سبک زندگی ماشینی، قند و فشار خون بالا، استفاده از سیگار و رژیم غذایی نامناسب به ویژه فست فودها، استرس و عدم تحرک از عوامل مهم بیماری کرونر قلبیه.
گرفتگی عروق کرونر قلب اولین علامتش درد قفس سینه است. درد میتونه انتشار پیدا کنه به دست چپ، میتونه انتشار پیدا کنه به ناحیه فک، به ناحیه شکم. بعضن با دردهای شکم مراجعه میکنن ولی درد قلبیه و براشون
گاهی وقتا گفته میشه فعالیت زیاد هم باعث بزرگی قلب میشه، درسته؟
نه، فعالیت زیاد نه، ولی اگر کسی مبتلا به بزرگی قلب، یعنی رفت تشخیص دادن دچار تنگی نفس شد، درد قفس سینه پیدا کرد، رفتن عکس گرفتن ازش، دیدن قلبش بزرگه، باید بره توسط یک سری وسایل تشخیصی مثل اکوکاردیوگرافی بررسی بشه. کسانی که این باشگاه‌های ورزشی از داروهای غیر معمول استفاده میکنن، بعضی برای بدن سازی از یک داروهایی که استاندارد نیستن استفاده میکنن، دچار بزرگی قلب میشن. توصیه میکنم به جوان اونها داروهایی که نمیدونن چی هست اصلا استفاده نکنن که میتونه قلبشون رو به سمت نارسایی برسه.
از سال 76 تا کنون 1176 پیوند قلب در کشور انجام شده که بخشی از موفقیت هر عمل مربوط به تجربه متخصصین بیهوشی قلبه. دکتر جهانگیری فرد، رئیس دومین کنگره بین‌المللی بیهوشی قلب، در این باره گفته:
از نظر بیهوشی قلب حرف اول رو میزنیم و قطعا دانشمون کمتر از لول اول دنیا نیستش. هیچ مرکز جراحی قلبی در کشور نیستش که کاردیو آنستزیست یا متخصص فلشی به بیهوشی قلب رو نداشته باشه.
در کنار این کنگره، کنگره دیگه‌ای هم برگزار شده، اکمو. دکتر جهانگیری فرد درباره دستگاه اکمو که به عنوان قلب و ریه مصنوعی برای بیمار استفاده میشه گفته:
اکمو یه حمایت قلبی یا ریوی خارج بدنی هستش، به این صورت که اگه قلب یا ریه به صورت ناگهانی از کار بیفته و همه اقدامات جوابگو نباشه و بالای 80% مرگ برای بیمار متصور باشه، اون موقع دستگاه قلب و ریه مصنوعی برای مریض گذاشته میشه که خون مریض از داخل بدن بیاد بیرون و روی این دستگاه میره که هم فشار خون رو حفظ میکنه و هم گازهای تنفسی رو در حد نرمال نگه میداره.
امیدواریم دستگاه اکمو که به تازگی در کشورمون استفاده میشه بتونه برای بیماری‌هایی مثل آنفولانزا که موجب تخریب ریه بیمار میشه بتونه جون افراد رو نجات بده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در یادواره شهید شهریاری در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با بیان اینکه فرهنگ شهادت و ایثار باید در جامعه زنده نگه داشته شود افسود: شهید شهریاری الگویی ویژه برای دانشمندان جوان کشور در تمام عرصه‌های علمی و جهادی است.
با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در خرم‌آباد برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سفر به استان اصفهان با کشاورزان و فعالان اقتصادی این استان دیدار و گفتگو کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه سفر به مشهد از توسعه حمل و نقل شهری و مترو برای حفظ محیط زیست در سراسر کشور خبر داد.
هزاران نفر از مردم عراق در بغداد پایتخت در تظاهراتی گسترده از مرجعیت و حزب الله عراق و همچنین برقراری صلح و آرامش حمایت کردند.
و بر اثر انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر رأس العین سوریه، دو نفر شهید و 6 نفر زخمی شدند.
تهران امشب آسمان نیم ابری خواهد داشت همراه با غبار محلی. حداکثر دما فردا در تهران به 11 درجه بالای صفر میرسه که نسبت به امروز 1 درجه کاهش خواهد داشت. حداقل دما نیز فردا صبح در تهران 4 درجه بالای صفر پیش بینی شده. البته شرایط جوی ارتفاعات استان تهران امشب از جمله آبعلی، دماوند، فیروزکوه و لواسان تو خواهد بود که بارش پراکنده به این مناطق خواهند داشت، همینطور وزش باد. و حداکثر دما در آبعلی فردا به 4 درجه بالای صفر میرسه، دماوند 7 درجه بالای صفر، شمیرانات 11، شهریار 10، فرودگاه امام 12، فیروزکوه 7، لواسان 8 و ورامین 11 درجه بالای صفر خواهد شد. و اشاره داشته باشم به حداقل دما فردا صبح در آبادی که 1 درجه زیر صفر خواهد شد، دماوند 3 درجه زیر صفر، شمیرانات 1 درجه بالای صفر، شهریار 3 درجه بالای صفر، فرودگاه امام 4 درجه بالای صفر، فیروزکوه 2 درجه زیر صفر، لواسان نیز به صفر خواهد رسید فردا صبح. حداقل دمای ورامین هم فردا صبح 5 درجه بالای صفر خواهد شد.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. فردا جمعه 15 آذر 1398، 9 ربیع الثانی 1441 قمری و 6 دسامبر 2019 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:30 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:59 دقیقه است.